أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باقی مانده بود کلام در این مطلبی که اسمش را می گفتیم المقام الثانی که نسبت داده صاحب المدارج قدس الله سره به صدوق علیه الرحمه که صدوق علیه الرحمه قائل است به طهارت المیته چرا قائل است حیث اینکه صدوق در خطبه فن لا یحضر الفقیه فرموده است که در این کتاب من مثل سایر مصنفین رفتار نمی کنم که نقل بکنم در این کتاب روایاتی را که به من رسیده است بلکه در این کتاب نقل می کنم روایاتی را که آنها به آنها فتوا می دهم و آنها حجتون بینی و بین ربی هست. با وجود این که این را در خطبه کتاب فرموده است بعد از فرض بفرمایید بلی صفحه یا صفحتین نقل کرده است این روایتی را که مضمون این روایت طهارت المیته است که اون جلدی را که از او بله جلد از میته است ظرفی قرار می دهن و در او لبن یا آب یا مایع دیگر راز بله می ریزند. امام علیه السلام چنده در اون روایت فرموده است بر این که عیبی ندارد از اون آب وضو بگیر و از اون لبن هم بخور. پس معلوم می شود ولی صدوق قدس الله سره قائل به طهارت المیته است. اولا این کلام صاحب المدارج درست نیست بران که محتمل است مراد از این روایتی که صدوق روایت کرده است در من لا یحضر الفقیه مراد از میته در این روایتی که هست میته حیوانی بشود که میتهش هم محکوم به طهارت است، اون حیوانی که دم سائل ندارد و از جلد او مثل اون حیواناتی که از بحر در می آورند جلد دارند و جلد اونها قابل انتفاع است و قیمت دارد، معزالک چون که دم سائل ندارند میته اونها محکوم به طهارت است. اونجا دارد در من لا یحضر الفقیه جلد اول من لا یحضر الفقیه است صفحه 9 روایت 14 و سئل صادق علیه السلام بله و سئل صادق علیه السلام عن جلد الخنزیر یجعل دلما یستسقا به الماء فقال لا بأس به. بعد از این روایت روایت 5 است و سئل صادق علیه السلام عن جلود المیته یجعل فیها اللبن و الماء و السم ما ترافی و قال لا بأس فان تجعل فیها ما شئت من ماء او لبن او سمن و تتوزع منه و تشرب ولكن لا تسل فیها. محتمل است مراد از این میته میتهی بوده باشد که اون میته محکوم به طهارت است، میته حیوانی است که نفس سائله ندارد، بلکه این معنا متعین است که مراد صدوق این است. چرا؟ چون که در جای دیگر کلامی فرموده است که او کس صریح در این است که میته نجس است. در باب مسل میت اینجور فرموده است در من لا یحضر الفقیه صفحه 87 است در همون جلد اول و من مس قطعتا من جسد اکیل سبا، میدانید که انسانی را که سبا می خورد که تا تین و نزو میماند می جو من مس قطعتم من جسد اکیل سبو، انسانی که سبو را خورده است از جسد اون انسان قطعی را مس کند فعلیه الغسل، در برای او غسل است، این کان فی ما مس عظمون، اگر در اون جزوی که از انسان مس کرده استخوان بوده باشد، انشاءالله زنده ماندیم موفق شدیم در غسل مس میت بحث خواهیم کرد. اون قطعی از انسان که مشتمل عزم است مس او موجب بل غسل المس است. و ما لم یکن فیه عزم فلا غسل علیه فی مسه، اون قطعی که در او عزم نیست غسلی نمیاد. و من، درست توجه کنید، و من مس میتتن فعلیه ان یغسل یدی، کسی که مس میته کرده است، یعنی میته حیوان ها به قرینه بعد، کسی که مس میته کرده است باید ید ماسه را بشورد. ولیس علیه الغسل، گردنش غسل نیست. اینما یجب ذلک فی الانسان، غسل مس میت در انسان است نه در میته سایر حیوانات. بله این عبارت ایشان هم این است، ظاهرش این است، صریح نگوییم ظاهرش این است که میت محکوم به نجاست است و اون حمل می شود به اون میته ای که فرض بفرمایید میته ای غیر ذی نفس است که پاک است، چون که این میته را نجس فرموده است. این اصل این فرمایش ایشان. و اما به حسب کبرای روایات من لا یحصل الفقیه، این کلامی را که فقیه فرموده است در اول خطبه کتاب، که در این کتاب من روایاتی را نقل می کنم چون روایات پیش من تمام و صحیح هستند و اونها حجت بینی و بین ربی هست، مرادیشون باید این باشد که روایاتی که فی نفسها حجت هستند و اگر معارض نداشتند، مقید و مخصص نداشتند، بر طبق آنها فتوا میدهند. باید شیخ جلیل، شیخ صدوق، اقلا مرادش این باید بشود که این روایاتی را که در این کتاب نقل می کنم معارض نداشته باشد، مقید مخصص نداشته باشد، این روایات حجت بینی و بین ربی هست، بر اینها فتوا می دهم. برای اینکه در من لا یحصل الفقیه اهل تتبع باشید، ایشان روایاتی را نقل کرده است چون روایات متعارضین هستند و حتی در مقام تعارض بعضی ها متعین است طرحشان، چون که موافق با هم هستند. نمیتواند صدوق علیه الرحمه به متعارض فتوا بدهد. روایاتی که در باب طهارت منی بود که حمله بر تقیه کردیم که این صوب لا یجنب، صوب جنب نمیشود، این روایات را در همین بعد از یکی دو صفحه چاندیم از این روایت میته باز نقل کرده است در همین. بله نمیشود به صدوق نسبت داد که ایشان منی انسان را پاک میداند، چون که روایات ایشان که فرمودند این روایاتی را که نقل می کنم این روایات بله حجت است و مفتابه هست، یعنی قطع نظر از معارضه و مقید و مخصص مفتابه هست، و الا اگر قرینه‌ای بر خلاف شد یا فرض کنید مخصصی شد، مقیدی شد، تعارض داشت با روایت دیگر، این را صدوق با اون جلالتش نمیتواند بگوید فتوا میدم به روایت این متعارضت که به طهارت منی فتوا میدم. بدون جهت به صاحب مدارش گفته میشود اگر به نقل روایت نسبت فتوا به صدوق صحیح است، بس چرا نسبت ندادید شما هم کیشون ما منی انسان را پاک میداند و گفتید از ضروریات مذهب امامیه است نجاست منی انسان؟ باید مرادش این بوده باشد تا بشود بله گفت که بله فی الجمله می شود گفت. این روایاتی که صدوق در ما نحن فیه روایت شرد بلی در کتاب من لایحصل نقل فرموده است، مجلسی علیه الرحمه و غیر مجلسی گفتن این عدول شرده است در این کتاب از اون حرفی که در خطبه گفت، در خطبه کتاب گفته است، در خطبه کتاب ولو منظور فرموده ولیکن توجه کردید ولی عدول شرده است، چون که در من لایحصل فقیه روایاتی را نقل کرده است که به اونها نمیشه و صدوق عامل بشود. اینها خلاف بعضی ها خلاف ضرورت مذهب است، مثل طهارت منی چرز کردن. و نظیرش هست در این من لایحصل فقیه، کسی تتبع بکند میبیند روایاتی را نقل کرده است که به مضمون اونها نمیشه ولی توجه شردید ملتزم شد، چون که مبتلا به مهار زقوا هستند، موافق با همه هستند و نظیر ذالک. بعضی ها این زور توضیح کردند، فرمودند که مراد صدوق از این که من حجت ما بین خودم و ما بین خودم است عدول نکرده، چون که اگر عدول کرده باشد بعید است باید این را متذکر بدهد در کتاب که بابا ما در خطبه یه چیزی گفتیم بعد دیدیم نمیشود او توجه کردید بدون جهت هر روایات را نقل کردید. حیثون که این زور حرفی هم تا آخر کتاب نزده است بله فتوا داده است به این لحاظ و این روایات دیگر دلیل بر حجیت این روایات ما نداریم، چون که صدوق احتمال میدهیم که شاید بالاتر از احتمال هم بوده باشد. صدوق علیه الرحمه اصالت العدالتی است، یعنی هر کسی که ثابت شد ولی مؤمن و مسلمان است اصل اولی در مؤمن و مسلمان عدالت است، بدون جهت این روایات را همه اش را معتبر می داند، حیثون که در این روایات این اشخاصی که نقل شده اند در اینها اصالت العدالت جاری است و خبر اینها حجت است بینه و بین ربه، منتها با اون قیدی که عرض کردم قطع نظر از تعارض و مقید و مخصص، این روایات حجت است بینه و بین ربه. ما که اصالت العدالتی نیستیم، ما در راوی سیگه بودن نامعتبر می دانیم، بدون زد این روایاتی که در من لایحصل ذکر فرموده ما باید سندشون را ملاحظه کنیم، هر کدام سندش تمام شد به می حسب المیزان خوب این حجت می شود برای ما هم، ویلا اگر بر ما این حرف ولی تمام نشد من حیث سند حجت نمی شود، ولو به صدوق علیه الرحمه اصالت العدالتی است برای او بینه و بین ربه حجت است. این مراد صدوق از حجت یعنی قاطع عذر است برای من به بین ربم، چون که اصالت العدالتی است. این زور فرمودن این هم که ما تتبع کردیم دیدیم این هم درست نیست. چرا؟ برای آنکه صدوق علیه الرحمه درست توجه کنید چرز می کنم در من لایحصل الفقیه روایاتی را نقل کرده است از سکونی کثیرن و از عامه از اونهایی که مثلا فرض کنید امامیه اصلا نیستند یا از امامیه هستند ولیکن امامیه درست نیستند، توجه کردید مذاهب مختلفه فاسده ای دارد. در من لایحصل از این روایات پر کرده من لایحصل فقیه را، نمیشه گفت که در این عامه و اینها اصالت العدالتی است صدوق، چنین احتمال را نمیداد. ما بدون جهت صدوق در خطبه ای کتابی که فرموده و اعلم به ما گفت مرادش چیست نمیدانیم، اینقدر میدانیم که در من لایحصل فقیه روایاتی هست لتعارض و نحو تعارض، اینها نمیتوند مفتابه صدوق بشود، چون که نمیتواند اونی که در خطبه گفته نمیشود به ظاهرش حمل شد، مرادش چیست خودش میداند و ما هم مکلف نیستیم که مراد صدوق را تشخیص بدهیم که مرادش چیست. این روایات هست و ما این روایات را هم توجه کردید ملاحظه ای سند می کنیم به میزان خودمان داریم تمام شد. بله یک کلمه می گویم یادتون باشد، صدوق اگر می فرمود که روایات این کتاب من، روایاتی که در این کتاب نقل کرده ام، اینها همیشون ثقات هستن، یعنی ثقات فی الحدیث. اگر مرادشون مراد از ثقه ثقهی فی الحدیث، این روایات همیشون ثقات فی الحدیث هستن و من این روایات را از این روایات ثقات نقل می کنم، این را می فرمود بله ما را راحت می کرد. بدون جهت مثلانی بود که از کامل زیاره از خطبهش استفاده کردند بعضی ها، که ایشان فرموده تمام روایات کتاب من توثیق دارند، موثق هستند. این میشه توثیق عام. اگر صدوق این را می فرمود یا کلینی در کافی همین زور چیزی می فرمود، بله توجه شدید، بله مطلب آسان می شد، علمی رجال حذفی می شد. چرا؟ چون که ما به علمی رجال به جهت این است که توثیق اشخاص را به دست بیاوریم. خود اینها که مؤلفین هستند میگن این روایات همهشون ثقات هستند. بله دیگران نسبت دادند به اینها که اینها میگویند که این سندها را ما در این کتاب ها که هم صدوق است و هم فرض کنید کلی نیست، این سندها را لزینه نوشته ایم ما، زینت، تا کتاب مزین بشود. بله احتیاج به سند ندارد، اینها همه ایشون توجه کردید روایات ثابتات قطعیات هستند، یعنی صدورشون از ائمه علیهم السلام قطعی است، بالاتر از اینکه روایاتش سیگه است، خود صدور این روایات قطعی است. بله اگر این معنا هم خود آنها که مؤلف هستند تصریح می کردن، باز ما را راحت می کرد، چون ها می گفتن که اینها خبر متواتر هستند، اینها خبر واحد نیستند، صدور اینها قطعی است. توجه کردید ولو جای کلام می ماند که تواتر مراتب دارد، شاید ایشون قطع کردند، می گفتیم نه، بله اینها قطع عادی داشتند و اجلا بودند، این مقدار کافی است. اگر این را هم خودشون داشتند، بله ای بنا دارد، ما را راحت می کردن از رجال. ما اون وقتی از علم رجال مستغنی می شویم که یکی از این دو امر ثابت بشود، مؤلفین کتاب بگویند روایاتی که در اسناد روایات هست ثقات هستند، اگر این را بگویند بله ما راحت می شویم. توجه شدید، هر جا گراوی بوده باشد پی ثقه بودنش بر نمی گردیم، تضعیف اگر داشته باشد رفعیت می کنیم از او و الا اخذ به روایتش می کنیم. یا یه امر دوم این است که می گفتن این اخبار قطعی صدور است، اصل از موضوع خبر واحد خارج است، اینها که این را اخباری نسبت دادند، بله به کتب عربه، که روایات کتب عربه، اینها توجه شدید قطعی صدور هستند. این معنا در تحذیب که قطعا هیچ جای احتمالش نیست، در تحذیب و استفسارشه، چون که شیخ خودش در بعض روایات میگد اول ما فی هذه الروایه انه ضعیفه الاسناد، خود شیخ که مؤلف کتاب است میگه روایت ضعیف است، من حیث سند قطعی بود که این حرف جا نداشت، میگه فاول و مافی در تحذیب و استبصار موارد متعدده ای دارد و اول و مافی الحدیث انه بل ضعیفت الاسناد، اسنادش ضعیف است. در کتب شیخ که احتمال ندارد، فقط در کتب کلینی در کافی که یه خطبه اونزای عبارتی دارد که یه مخت دیگرم به اون متعرض می شوم انشاءالله موفق شدید، و اینی که در خطبه صدوق در من لا یحصل متعرض شده است، عمده مستمسک اخباری این دوتا حرف است. اما کلام صدوق را که عرض شدیم که او دارد حجتون بینی و بین ربی، حجت بودن به معنا توثیق روایات حدیث نیست، به شهادت به این معنا نیست که حدیث قطعی صدور است. شاید حجت است یا اطمینان ایشان اطمینان داشت من رواتش چینها روات سگات هستند اطمینان داشت ادا اصالت العدالتی بود توجه کردی و امثال ذالک اینها به درد ما نمیخورد یکی این است که روات توصیق بشوند یکی هم بگه که این روایات قطعی صدور از زای شک نیست توجه کردی بله صدوق در ذیل این عبارتی که در خطبه دارد یه عبارتی دارد و اون عبارت این است میگوید بر این که بله و صنفت هذا الکتاب بعض فی الاسانید لعلا تکثر طرقه و این کثرت فوایده فوایدش خیلی میشود ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه بل قصدت الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته صحت به اصطلاح قدماست یعنی حجت است مربوط بله توصیق روایت از این در توصیق راوی در نمیاد و اعتقده و اعتقد فی انه حجت فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و الیه المرجع این روایات را من از کتب مشهوره استخراج کردم که بر او معول است بر آن کتب و بر آنها مرجع است ولی کتاب همین زور است کتاب معتبری است ولیکن اون روایتی که در اون کتاب است باید سندش هم تمام بشه و تا امام علیه السلام یه سند کتاب است تا امام علیه السلام یه سند شیخ است تا که اون کتاب شیخ صدوق سندش را به این کتب در آخر مشیخه این من لای اثر الفقیه یه ادهش را نقل کرده است سند که انظور شما میبینیم که اگر ضعیف شد نمیتوانیم عمل بکنیم چون جنگ از کتب مشهوره این کتاب مشهور است بنابرای نقل این شخص ضعیف بنابرای نقل این شخص ضعیف این کتاب حریزه است این را ما نمیتونیم اعتماد بکنیم توجه کردی بدون جهت باید اون مشیخه سندش تمام بشود وقتی که به اون کتاب رسید سند تمام شد از اون کتاب هم که نقل می کند اون صاحب الکتاب اینجور نیدن بودن که امام علیه السلام را درک کرده بودن همه حریز بله ولیکن همه که اینجور نبودن بدون جهت اون صاحب کتاب که روایت را به امام علیه السلام می رساند اون هم باید سندش تمام بوده باشد حاضا اونیست که ما مسلک ما در فقه هست مشی به این نحوه است و آنی که نسبت داده شده است به اینها تمام نیست یعنی اخباری نسبت دادن به اینها کلامشون وافیه به این معنا نیست که رواتش سگات باشند یا روایاتشون قطعی صدورن الامام علیه السلام بوده باشند بل اون کتب مشهور است این مشهور بودن کتب به این می شود که جمله معتدن به معظم روایات اونها روایاتی بوده باشند خود مؤلف شخص صحیح مثل کتاب حسن ابن محبوب قدس الله سره خود شخص معتبر کتابش هم معتبر ولیکن این روایت را حسن محبوب از امام صادق علیه السلام که نقل می کند امام صادق علیه السلام را که درک نکرده واسطه دارد اون واسطه اگر بله خیلی جاها معتبر است روایات یه رواتی ما داریم چون ها روایاتشون خیلی منقه است یکی از اونها این حسن ابن محبوب و محمد ابن علی ابن محبوب قدس الله سره ما هست ولیکن اینجور نیست که در اون روایتی هم که سندش تمام نشد اونجا هم به اون روایت عمل بکنیم این معنا در نمیاد و مشهور بودن کتاب معناش این نیست که کل واحد واحد من روایات اون کتاب اسنادش به امام علیه السلام قطعی است اینجور ندارد این من گذشتیم این را یه بحث دیگری باقی مانده اون را هم شاید نداشتن یا شاید که دست شه و حجت است ولی هر کسی که قاطع اطمینان دارد بینه و بین رب حجت است ما احتمال این معنا میدید یا جزم دارید این زورگر آینی بود نه حساب فرمایشو میشیم، شاید اصالت العدالتی هست. اطمینان داشت، توجه کردید؟ به واسطه اطمینانش توجه اصالت العدالت شاید میشود فرمایشات ما. ما با شاید روز قیامت را میتونیم جواب بدیم. ما باید حجت درست بکنیم، یعنی یا اقلش اطمینان داشته باشیم که بل اینجور بوده. مثل اون روایت ضعیف که میگیم به عمل مشهور جبران میشود، یعنی اطمینان داریم اینها که روایات صحیحه را گذاشتن اینا گرفتن، این اطمینان داریم که این مرتکز شیعان زمان اینجور بود که از ائمه قریب زمان ائمه بودند و این حکم سلم این در شیعه بود. بله، علا کل تقدیرین یک کلامی در مقام باقی مانده است و اون یک کلام این است که میتت الانسان، میت الانسان، انسانی که میمیرد، آیا این میت، میت الانسان محکوم است به نجاست بعد از اینکه بدنش سرد شد؟ تا مادامی که بدنش گرم است پاک است. وقتی که بدنش سرد شد و تا مادامی که غسلش تمام نشده است، در این فتره محکوم به نجاست از بدن میت. اگر کسی توجه کردید یدش اصابت شد به او، توجه کردید زاف بوده باشد، غسل مست میت باید بکند. مرطوب بوده باشد، هم یدش نجس می شود هم غسل مست میت. اگر صوبی شخصی جسدش اصابت به جسد میت نکرد، صوبش اصابت شد به بدن میت، رطوبتی بود در بدن میت یا در صوب، صوب نجس می شود مثل میتت سایر حیوانات، باید او را آب بکشد. بلا خلاف بین اصحابنا، یعنی مشهور ما بین اصحابنا، بلکه بلا خلافین و دعوای اجماع شده است که بدن انسان در اون کسی که بر او باید غسل داد قبل از تمام غسل او و بعد از برودت البدن، این میت محکوم به نجاست است. اون چیزی که اصابت شد به اون بدن مر توبه، اون چیز را نجس می کند مثل میتت سایر حیوانات. معروف مشهور این است و مخالف معلوم نیست، الا المحدث الکاشانی که معروف است که او ایشان مخالفت در این مسئله کرده است. ایشان قدس الله سره ملتزم شده است که این میت اینجور نیست که نجس بوده باشد. بله، اگر از میت یه رطوبتی خارج شد چون رطوبت گزارت داشت، توجه شدید مثل این فرض کنید مثلا بول ازش خارج شده یا از دبرش اون یکی خارج شده است یا دمی از فم و دهنش خارج شده است، اگر اینجور شد اونها نجس هستند. اونها اگر اصابت به ید یا به صوب کرد باید بشورد، اما جسد المیتی که است، جسد المیت نجس بوده باشد مثل میت الانسان، فرموده است این دلیل ندارد و فرموده است بر اینکه و نمی شود بعید است یه چیزی از اعیان نجسه بوده باشد او را به شستن پاک بکنند. این را در شر ما نظیرش را ندارید. آخه مشهور می کنم میت الانسان بعد از برد، بعد از اینکه بله چیز شد، بله حرارت از بدن رفت، این مثل از اعیان نجسه است دیگر. که این نجس پاک می شود به شستم، یعنی اغسالش وقتی که تمام شد، اغسالها، اغسال از بله که واجب است میت را بشورن، تغسیل میت تمام شد پاک می شود. میگه ما بله این نجسی نداریم که به شستم پاک بوده باشد، که این هم دومی بوده باشد. این است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف فرموده است اجتهاد در مقابل نص معناش این است و اجتهاد در مقابل نص کند. اگر روایات بر این معنا دلالت کردند که این بدن و جسد الانسان نجس است، خود جسد مثل المیت نجس است، این به واسطه غسل دادن پاک می شود، این نص گفته است، اجتهاد در مقابل نص نمی شود. و فرمودن که روایاتی که در مقام هست و دلالت می کند بر نجاست میت الانسان، این روایاتی که از شافی و وافی است دلالت آنها، و این روایات را متعرض می شویم که ببینید اینها دلالتی دارند یا دلالتی ندارند. بله، جلد دوم از جلد وسائل، باب 34 از ابواب النجاسات. اونجا اینجور است، صحیحه حلبی روایت دومی است، ان روایت دومی در این باب، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، کلینی نقل می کند عن علی ابن ابراهیم از صاحب تفسیر از پدرش، عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت، سوال کردم امام علیه السلام را از مردی که یصیب ثوبه جسد المیت، ثوبش به جسد میت خورده است، دست نیست تا ثوب است، قال یغسل ما اصاب الثوب، آنی را که اصابت به ثوب کرده است، یعنی اون جسدی که اون مقدار از جسدی که اصابت به ثوب کرده است، یغسل ما اصاب الثوب، می شورد آنی را که به ثوب اصابت کرده، یعنی از اون ثوب اون محل را می شورد، معناش این بوده باشد. در ما نحن فیه یه روایت دومی هست، این معلوم است که محدث کاشانی یغسل ما اصحاب الصبح، یعنی اونی که به صبح خورده او را بشورد، این را هم نشرده به رطوبت میت، رطوبت و گزارتی که از میت خارج می شود، اونی که به صبح رسیده او را بشورد. در ما نحن فیه یه روایت دیگری هست، و اون روایت را مرحوم حکیم در مستمسک صحیحه ابراهیم بن میمون شمرده است، این که انا صحب القلم است، این روایت از صحیحه نیست، ابراهیم بن میمون توثیقی ندارد. روایت اولی در این باب است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابراهیم ابن میمون قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یقع ثوبه على جسد المیت، ثوبش بر جسد میت واقع می شود، قال ان کان غسل المیت فلا تغسل ما اصاب ثوب کمین، اگر میت غسل داده شده است نشور آنی را که اصابت کرده به ثوب تو از میت. این معلوم شد که این گزارت خارجی نیست، این روایت در اون روایت اولی که ما اصحاب الصبح، دم نیست که یا غایتی از میت خارج بشود یا دمی خارج بشود، چون اگر میت یا از میت دمی خارج بشود ولو بعد الغسل، توجه کردید، یا غایتی خارج بشود به ثوب انسان اصابت کند، باید بشورد او را. این معلوم می شود که ما اصحابه، یعنی اون مقدار از ثوبی که اصابت به جسد میت کرده او را بشور. می فرماید بر این که این کان غسل المیت فلا تغسل ما اصحاب ثوب کم منهو، یعنی المیت اون مقدار از ثوبت که از میت اصابت کرده نشور او را، و این کان لم یغسل فغسل، اگر بله غسل داده نشده است بشور او را، فغسل ما اصاب ثوب کمین، اونی که از میت اصابت به ثوب کرده اون مقدار را بشور. یعنی ازابر دل میت، یعنی میت حرارت از بین رفته باشد، چون که ما دامی که حرارت پاک است. در این روایت دومی که اول خواندم این هم معلوم می شود، ولو روایت اولی من حیث سند معتبر نیست، بلکه روایت بلی استعمال شاهد بر استعمال است، که عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت یغسل ما اصاب الثوب، یعنی اون مقدار از ثوب را که اصابت کرده بشورد، مراد از ما نه رطوبت میت است، ما اصاب الثوب یعنی اون مقداری که از ثوب اصابت مصاب واقع شده است و مقدار را بشورد، مراد اینه. منتها در ما نحنفی یه اشکالی هست، اون اشکال این است که خوبی در این روایت ندارد که اصابت با رطوبت شده است، از شرایط تنجیز خواهد آمد، بر این که توجه کردید باید رطوبت بوده باشد در ملاقی یا ملاقا رطوبت مصری اینجا ولو خشک بوده باشد. این را جوابش را میدیم الان انشاءالله. بذارید روایات را تمام کنیم. این شبهه جواب دارد که نه، این در ماننوی فرض رطوبت شده است. باز یکی از روایاتی که استدلال شده است بر این معنا که میتی که از فرض بفرمایید نجس است میت الانسان، از این استدلال شده است، استدلال شده است به این روایتی که از او تعبیر می شود به موثقه عمار ساباتی جلد اول صفحه 141 باب 21 ما ینزه من البل موت الانسان، اونجا روایت دومی است. و عن المفید عن جعفر ابن محمد ابن قولوی عن ابیه جه محمد ابن قولوی هست عن سعد ابن عبدالله، شیخ تمام سند را نقل کرده است، عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال و عمر ابن عثمان عن عمر ابن سعید المدائنی عن مصدق ابن صدقه عن عمار ساباتی، سند من حیث موثقه است، اینها فتحی هستند. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل ذبح طیرا فوقع بدمه فی البئر، قال ینزه منه دلا هذا اذا کان زکیا، بله و ما سوا ذلک که زکی نباشد مما یقع فی بئر الماء فیموت فیه فاکثره الانسان ینزه سبعون دلوا، 70 دلو چکیده می شود. این دلالت می کند که میت الانسان نجس است. اما این روایت سابقا گفتیم که استصحاب النزع استحباب النزع است. استحباب النزع دلالت بر بله توجه کردید به نجاست نمی کند، ولو این را در ردیف میتها سایر میتها شمردن به ذهن می رسند که بله و اقله الاسفور ینزه منه دلوون که در ردیف اونها شمرده به وهم میدهد که این هم مثل میته سایر حیوانات نجس است، ولیکن این دلالت نیست. دلالت در صورتی بود که این نزع نزع متحر بود استفاده میشد و الا فلا. صاحب حدائق قدس الله نفسه الشریف یه روایتی هم بود تمسک کرده است و فرموده است این هم دلالت می کند به نجاست میت الانسان، که ما نفهمیدیم که صاحب دایق قدس الله نفسه الشریف این را از کجا استفاده فرموده. صحیحه صفار است جلد دوم صفحه 933 است در این کتاب ما، ولی باب چهار عدم وجوب الغسل علی من مس الثوب المیت الذی یلی جلده، روایت اولی است محمد ابن الحسن به اسنادی یعنی صفار که سندش صحیح است قال کتبت الیه، صفار به امام عسکری سلام الله علیه بله مکاتبه داشته است، یکی از مکاتباتش این است رجل اصحاب یده و بدنه صوب المیت، چنان صوب میتی که یلی جلده همون پیرهنشه که به تنش تسبیده، قبل ان یغسل حل یجب علیه غسل و یدیه و بدنه فوقه ازا اصحاب بدن ازا اصحاب بدن که جسدن میت قبل ان یغسل فقط یجب علیه کل غسل، این معناش این است، غسل نیست در این روایت، یه لااقل محتمل است که غسل باشد، غسل مست میت باشد، این دلالت به نجاست نمی کند. بدون جد اندهش همین روایات است. عمده دال بر نجاست اون صحیحه حلبی است، چون یکی هم ضعیف است. اون صحیحه حلبی اشکالش این بود که رطوبت فرض نشده، میگوییم که نه رطوبت فرض نشده، فرض میکنیم. ما چرا به چه دلیل فرض میکنیم رطوبت را؟ وقت هست نیست، بله فرضش این است، ارتکاز عرفی این است که دو چیزی کرد و خوش جستن ولو یه نجس لینه باشد یکی پاش بوده باشد، این به هم دیگر بله ضرری ندارد، این طاهرت طاهر رزبه نمیبرد، این اتخاذ عرفی است که باید یه تأثری بوده باشد در ناحیه ملاقی از ملاقایی که نجس است، اونم با رطوبت مصریه میشود. علاوه بر این
این روایت را صحیح علوی است و اون روایت ابراهیم میمون را توجه کردید، حمل می کنیم به صورت وجود رطوبت مصریه به قرینه این ارتکاز و به این موثقه ای که الان خدمت شما عرض می کنم، موثقه ایست که خیلی غنیمتش بشمارید، این به درد شما خیلی خواهد خورد. این موثقه در جلد اول وسائل در باب 31 از ابواب احکام الخلوه اینجور است، روایت پنجمی است در باب 31 از ابواب احکام الخلوه و به اسناد شیخ ام محمد ابن احمد ابن یحیی، ام محمد ابن حسین الخطاب، ام محمد ابن خالد البرقی، ان عبدالله ابن بکیر که موثقه است به واسطه این عبدالله فتحی است، قال قلت لابی عبدالله السلام الرجل یبول ولا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحایط فیمسح، این دیگر اون چیز این ضرر ندارد، مثلا بعد که به لباسش میخورد. امام علیه السلام فرمود کل شیء یا بسین زکیون، هر چیزی که خشک بوده باشد او پاک است، یعنی منجس نیست. رو این حساب این روایت حمل می شود با اون صورتی که رطوبت مصریه باشد. اگر کسی در آمد گفت از کجا می جید حمل می شود، بلکه این یه حوش به تعب بودیست، دستت به میت خورد، بله گردنت خورد، باید آب بچشی، ولو رطوبت مصریه نباشد. این هم نجاست نیست، تنجس نیست، در تنجس که سرایت نجس از شیء نجس به شیء طاهر رطوبت می خواهی، نه این تنجس نیست، این یه حکم تعبدیست که این باید شسته بشود برای صلات، حکم تعبدیست یعنی برای صلات شسته بشود ها، ولو نجس نیست. میگوییم ما در باب نجاسات روایاتی داریم، ببین چه جواب خوبی میدیم، درست توجه کنید، ما در سایر اعیان نجس نظیر این حرفها را داریم، اونجا را شما چه جور حمل می کنید و تقیید می کنید به رطوبت مصریه، ما نحنفی هم اینوست، نه به حکم تعبدی حمل می شود، خلاف ظاهر است، نه هم به چیز دیگری که به استحباب حمل می شود، چون هم خلاف ظاهر است، ظاهرش تنجس است و فرض می شود به چه چیز؟ این چه فرض می شود در ما نحنفی رطوبت مصریه؟ اون کدام روایات است؟ یه چند تاش را می خوانم، بذارید این دید یکی را بخوانم، اگر وقت تمام شد میپرسم میگه وقت هست. باب 12 از ابواب نجاسات است، در باب 12 روایت هشتمی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریص عن محمد ابن مسلم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکلبی یصیب شیئا من جسد الرجل، کلب میخورد به جسد رجل، قال یغسل المکان الذی اصابه، اون مکانی که اصابت کرده بشورد. خب اگر اصابت کرد دستش خورد به بدن این، چرا بشورد این را؟ خب تقیید به رطوبت مصریه می شود دیگر، چه جوری را تقیید به رطوبت مصریه کنید شما علما؟ این هم ماننوی هم همین زور است. روایت نهمی در این باب عن الکلب سلوکی قال اذا مسسته فاغسل یدک، مست کردی کلب سلوکی را گدت را بشور، باید رطوبت داشته باشد دیگر، این زوره دیگر، چه زون اینها را مقید می کنید نظیر این روایات را به رطوبت مصریه؟ ما نهنوی هم از اون قبیل است، والله سبحانه و تعالی.